بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در جهاد از لحاظ آیات قرآنی است. از جمله آیات آیه 25 از سوره حدید، سوره 57 قرآن مجید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط. از این قسمت از آیه استفاده میشه خط سیر همه پیغمبران که در این آیه بیان شده با توأم بودن قیام پیغمبران با بینات و کتاب و میزان این بوده که مردم قیام کنن به قسط. مسئله عدالت در زندگی اونقدر تأثیر گذاره، اونقدر نقش داره که هدف بعثت پیغمبران الهی این بوده که لیقوم الناس بالقسط، چون انسان ها از در اسلام باید در اجتماع زندگی کنند. زیل همین آیه داره رحمانیت تدعوها، رحمانیت که در نصرانیت برن در قارها در گوشه بیابانها عبادی بنام زخادی مشغول عبادت باشن، اسلام چیزی نداره. ابتدعوها، این رو نصرانیت یک بدعتیست به وجود آورده. خب از دیدگاه اسلام، خب انسان ها چون اجتماعی می باشن باید در صحنه اجتماع زندگی کنن، این مسلمان بدون عدالت زندگی در صحنه اجتماع ما این در صورت بالاخره باعث سقوط و انحطاط و مرگ و این هاست. این است در اجتماعی باید باشن که در اونجا عدل برقرار و حاکم باشه. این قسمت اول آیه. بعد پشتر داره که و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. چه تناسبی هست بین قیام به قسط و حدید که اصلا سوره به نام حدید نامگذاری شده؟ تناسبش از خدا استفاده میشه: ولی یعلم الله من ینصره و رسوله و بالغیب. ما آهن را نازل کردیم که آهن هرچند دارای منافع است ولی فیه بأس شدید، در اون بأس بزرگی هست. قدرت بازدارندگی، قدرت دفاع در آهن وجود داره. وقت اینجا اون معطوف علیه ولی یعلم الله محذوفه، معطوف اینجا وجود داره. ولی یعلم الله واو عاطفه است. من ینصره و رسوله و بالغیب، مفسرین ما، مفسرین عامه همه اینطور تفسیر میکنن: لیو جاهدو یا لیقوم الناس بالجهاد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع الناس. لیقوم الناس بالجهاد یا لیجاهدوا بعد از جهاد و لیعلم الله. در نتیجه جهاد معلوم میشه چه کسانی هستند که جهاد میکنن، نصرت میکنن، یاری میکنن خداوند را و پیغمبر خدا را. خدا و پیغمبر خدا قیام به قسط را هدف بعثت قرار داده. کسانی باید جهاد کنند با اون جهاد خودشان یاری کنند خدا و پیغمبر خدا را برای برقرار ساختن عدل. بنابراین جهاد جزء برنامه همه پیغمبران الهی است برای خاطر قیام به قسط و به وجود آمدن عدالت. به عبارت روشن‌تر، از آیات قرآن استفاده میشه فراوان به این که عدل لازمه، اعدلوا هو اقرب للتقوى از این ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا، مبادا بغض و عداوتی به وجود بیاد و مانع بشه از اجرای عدالت. اعدلوا هو اقرب للتقوى و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و اقسطوا ان الله يحب المقسطین یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. از این قبل آیات استفاده میشه به این که واجب است این که افراد قیام کنن برای اقامه عدل و قسط، این واجبه. خب مقدمه واجب هم که واجبه و قیام و عدل و قسط اینها لا یتمو لا یتحققو الا به جهاد، پس جهاد هم در این صورت واجبه. این مفاد آیه است. آیه 25 از سوره حدید، سوره 57 قرآن مجید. در همین آیه پشت سر داره که ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة والکتاب، چون آیه مربوط است به بعثت پیغمبران برای این هدف معین، این است که بعد از ذکر این میگه ما نوح را و ابراهیم را، این دو تا پیغمبر بزرگ. ابراهیم به اندازه عظمت داره که پیغمبران اولوالعزم بعد همه از ذریه ابراهیم هم. هم حضرت موسی، حضرت عیسی پیغمبر هستن، اینا همشان از ذریه ابراهیم هستن. ما نوح را ابراهیم فرست در ذریه اونها نبوت و کتاب قرار دادیم. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، بعد پشت سر قفینا تقفیه قف فا یقفی تقویتن از باب تفعیل به معنای قرار دادن چیزی پشتر چیزی به طور استمرار. در شعر هم قافیه از همین ماده است. در شعر که قافیه هست برای خاطر این که این قافیه ها پشتر هم قرار میگیره تا یه قصیده شعری تنظیم میشه. قفینن چیزی پشتر، قفینا الا آثار این برسولونا، پشتر این پیغمبرا نوح و ابراهیم و امثال اینها، هی پشتر پیغمبر فرستادیم. و قفینا به عیسی ابن مریم، پشتر اونها عیسی ابن مریم. بنابراین معلوم میشه که این خط امتداد ادامه داره. در ادامه این خط هم هدف قیام مردم به قسطه. برای تحقق این هدف هم جهاد لازمه. بنابراین جهاد اختصاص به اسلام نداره. این آیه چند تا مطلب داره. اولی مطلب همین که عرض کردیم، دومی که استفاده از این آیه که جهاد مخصوص دین اسلام نیست، چون همه پیغمبر آمدن برای اقامه عدل. اقامه عدل محتاج به جهاده. بنابراین جهاد باید جز برنامه همه پیغمبران الهی باشه. خب مطلب اول که معلوم شد که هدف بعثت عدل، دوم این که عدل محتاج به جهاد، سوم این که این جهاد همچنان که در اسلام هست، نه این جزء برنامه همه پیغمبران خداست. حالا ما در این سوم مقدار امروز بحث میکنیم که جهاد اختصاص به اسلام نداره و جزء برنامه همه پیغمبران خداست، که از این آیه هم استفاده می شد. در قرآن مجید آیات فراوانی دلالت دارن که جهاد اختصاص به اسلام نداره. در شرایع دیگه هم جهاد وجود داشته. از جمله این آیه از سوره آل عمران، و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسا از پیغمبرانی که همراه اون پیغمبران، ربیون کسانی که در مکتب اون پیغمبر در مکتب دین تربیت شده اند، اینها همراه اون پیغمبر به قتال پرداختند. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، آیه 147 از سوره آل عمران سوره سوم قرآن مجید، فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، هرگز کسانی که همراه پیغمبران به جهاد پرداختند سست نشدند. وهن یعنی سستی، فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. وهن معنی سستی است که انسان باید سست نباشه، هر کسی باید در راه هدف خود جدی و قرص باشه. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن کریم در جاهای متعددی مردم را از وهن و سستی نهی کرده. ولا تهنوا ولا تحزنوا، هرگز سستی به خود راه ندهید، حزن و اندوه به خود راه ندهید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، و شما اگر دارای ایمان کامل باشید برتری و تفوق دارید. فما هنوز ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا، سست نشدن و ضعیف هم نشدن. سستی در حرکت و اعمال بدنی و اینها، ضعف بیشتر ضعف روحی است، از لحاظ اراده و روح هم هرگز ضعیف نشدن. و ما ضعفوا و ما استکانوا، استکان یعنی استکانه در برابر دشمن خاضع شدن، تسلیم شدن. عجیبه واقعا، سست نشدن. اینا باید در مجاهدین باشه. ضعفم پیدا نکردن و هرگز هم در برابر دشمن تسلیم و خاضع نشدن. والله یحب الصابرین، صبر در اینجا معنی اینطور جای معنی استقامته. جای صبر رو معنا میکنن که معنی این که انسان خوب تحمل کنه و همون تحمل تنها. نه، بیشتر جاهای قرآن به ما گاهی اعتراض میکنن. قرآن میگه صبر کنید، هر مصیبت اومد صبر کنید. فکر میکنن که صبر یعنی انسان بنشینه و قصه بخوره، مثلا تحمل کنه. صابرین در ترجمه معنای استقامت و پایداری است، که حاکی از یک روح قوی، اون روحی که انسان را به حرکت و نقشه وامی داره. و الله یحب الصابرین و ما کان قولهم، قولهم خبر کان است، الا ان قالوا اسم کان است، این منصوبه. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و رسولنا للقوم الكافرین. اینا که همراه پیغمبران بودن این چنین بودن، گفتارشان این بود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا، چون جهاد و میدان جهاد اول خودسازی لازم داره، که در همون غزوه تبوک که دیروز اشاره کردم، این بزنم شاید آخر بحث عرض کنم، وقتی برگشتن همراهان پیغمبر رسیدن به کنار شهر مدینه، فرمود که قد فرقتم من الجهاد الاسقر، جنگ تبوک به اون مشکلی ها، و بقی علیکم جهاد الاکبر. قال یا رسول الله و ما جهاد را که؟ قال جهاد النفس. خلاصه کسی که میخواد جهاد کنه باید هر دو جهاد را انجام بده، هم جهاد نفس با هوای نفس مبارزه کردن و هم جهاد با دشمن. در نهج البلاغه در نامه 53 که به مالک اشتره حضرت ابی علیه السلام، اولین دستور مالک اینه که مالک باید تملک نفس داشته باشی. اول بایستی که حالا که میخوای برای کار مهمی اقدام کنی، اول بایستی تسلط داشته باشی بر نفس خود، که جلوی تمایلات نفسانی که برخلاف عقل و شرعه بتوانی بگیری. این جهاد نفسه. و ما کان قول هم الا ان قول ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و رسولنا للقوم الكافرین. خب این عدالت داره بر این که در برنامه پیغمبران الهی مسئله جهاد وجود داشته، انحصار به اسلام نداره. آیه 147 از سوره آل عمران بود. خب در این بحث که مربوط به اینه که ما بخواییم عرض کنیم که جهاد با معنی که بعداً خواهد شد اختصاص به اسلام نداره، یکی این آیه بود عرض کردیم، آیه 147 از سوره آل عمران، سوره سوم قرآن. نمونه ها و آیات فراوانی وجود داره. آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه استاد بزرگوار ما در جلد دوی تفسیر المیزان ایشان میگن که بله همینطور که عرض کردیم آیات قرآن دلالت دارن، ولی همه پیغمبران زمینه اقتضا نمیکرد که به جهاد بپردازن، نتوانستن. نوح است و هود است و حضرت عیسی این را میگه که اینا به اندازه قدرت های استکباری و ظلم تسلط داشتن بر جوامع اون روز، نتوان، چون جهاد که ساده نیست. ولذا پیغمبر اسلام در مکه 13 سال بود، هیچ جهاد نبود، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی احسن. این برنامه ها در مکه به این ترتیب بود، اما در مدینه که آمدند و افرادی اسلام آوردند و سیره اخوت من اونا خوانده شد و متحد و وحدت و اتحاد و اینها به وجود آمد، بله حالا کتب علیکم القتال، بله جهاد شرایط داره دیگه. ایشان فرمان برای حضرت نوح، حضرت هود، حضرت عیسی، طور حضرت عیسی در زمان خودش دشمنان فراوانی از بنی اسرائیل به اندازه قدرت داشتن، حضرت عیسی خب نتوانستن جهاد اینها بکنن. بالاخره اون 12 نفر حواریین دور ایشان گرفته بودن، خداوند متعال ایشان را رفعه الله به آسمان برد و اونا فکر کردن که عیسی را به دار زدن و ما قتل و ما سلبو، ولیکن شب به هلا. بعدن سلاطینی به وجود آمدن، اینا مسیحیت را تقویت کردن با بسیار کشتن مردم و خلاصه تحت فشار قرار دادن، توانستن که مسیحیت را اینطور در اروپا و اینا اشاعه بدن. اینا بعدن وجود در زمانش خیلی افرادی که او گرویدن بسیار کم بودن. بله خلاصه بعدن آیاتی که حالا از اونا استفاده میشه، پیغمبران قیام کردن و جهاد انجام دادن، حالا این آیات را ما برای نمونه عرض میکنیم. یکی از این موضوعات برای حضرت موسی است. حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه بنی اسرائیل را از چنگال فرعون نجات داد و از مصر اونا را خارج کرد، به طرف بیت المقدس و اراضی اردن و اینها آوردن، اردن و فلسطین، وقتی که اینا میان عرض کنم که حضرت موسی میگه یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، حالا که از مصر نجات پیدا کردید، از سیطره فرعون و فرعونیان داخل بشید به ارض مقدس که همون سرزمین فلسطین و اردن و ایناست که در قرآن کریم بارکنا حوله همین جاست. اینا خب اینا گفتن که یا موسی الان لن ندخلها ابدا ما دامو فیها، عمالق جمع املیق، اینها کسانی بودند که جبارانی بودند که در اون سرزمین حکومت داشتن. اینا گفتن مادامی که این جبابره عمالق در اون سرزمین وجود داره، ما اونجا نمیتونیم داخل بشیم، زندگی کنیم. بنی اسرائیل گفتن پس هم تبرق بکف و قاتل اینها هانا قائدون، گفتن تو برو، خدا همراه تو هست، تو قتال کن، ما اینجا میشینیم. وقتی هم قتال کردی، جبابره را از بین بردی، زمین فراهم شد، ما وقت میمون وارد بشیم به ارض مقدسه و فلسطین اردن. حضرت موسی هم این کار را کرد. از این آیه استفاده میشه، آیه 24 از سوره مائده. اینجا استفاده میشه به این که قتال و جهاد برای حضرت موسی علیه السلام انجام داد و در دین و شریعت اون هم رسمیت داشت و وجود داشت. این یک ماست، یا بگیم دو. باز از جمله مواردی که قرآن کریم داره، علم تر الملأ من بنی اسرائیل از قوم من بعد موسی از قال نبی لهم اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. این جریان ما نمیخوایم خیلی توضیح بدیم، بله آدرس میدیم توضیح مختصر. جریان طالوت و جالوته که یکی از قصه های قرآنی که بسیار آموزنده است سایر قصه ها، که سورس قرآن قصه است، چون قصه اونجور که قرآن تحلیل میکنه آموزنده است. انسان ها نوعا شنیدن قصه و حکایت رو دوست دارن، این یکی از غریزه های انسان است، دوست داره که قصه و حکایت بشنوه، از همون عالم بچگی، منتها شکل قصه ها فرق میکنه دیگه. اینی که قرآن کریم بر اساس فطرت انسان ها نازل شده، سورس قرآن قصه است، تحلیل میکنه اون چرا که به درد میخوره در تربیت انسان ها مؤثره بیان میکنه. خب الان ما کتاب های تاریخ زیاد داریم، ولی اونا با قرآن خیلی فرق دارن. قرآن دیگه نمیگه فرعون چند ساله بود، چند تا کاخ داشت، چی داشت، چند تا اسب داشت، چند تا چی داشت، چی اینو بیدرد نمیخوره. اون چی که در سرنوشت انسان ها مؤثر، اونا را میگه. حضرت موسی مادرش چی بود، مثلا اسمش چی بود، چند سال داشت، چه کار، اینا رو نمیگه. چیزی که بیدرد نمیخوره نمیگه، فقط اون قسمت ها رو انتخاب میکنه که در سرنوشت مردم تأثیر گذاره، در تربیت مردم، هدایت مردم تأثیر گذاره. این واقعا این خودش یک تحلیل قصه ها، تحلیل تاریخ به این مطلب، یکی از ابتکارات مهم قرآنه که با تاریخ های دیگه فرق داره. خب اینجا قصه طالوت و جالوت پیش چکیده. بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه السلام دچار یک ملکی شدن، پادشاه شدن به نام جالوت. جالوت، بله، جالوت یک پادشاهی بود جبار. اینا گرفتار شدن، دیدن که چاره هم جز جنگ و جهاد وجود نداره، به آمدن سراغ پیغمبرشان. اسم پیغمبرشان هم اشموئیل بوده، گفتن ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. ملک یعنی یک فرمانداری، فرمانده سپاهی برای ما بفرست. جنگ همیشه جنگ ساده نیست، جنگ همیشه یک برنامه ریزی لازم داره، پرچمدار لازم داره. ما بعدن بحث میکنیم که ما شیعه قائلیم که همیشه جهاد باید زیر سیطره امام باشه، امام معصوم، نشد نایب امام. همین، این یکی از امتیازات ما شیعه هاست. سنده اینطور قائل نیستن، ولی یکی از بحثای جهادی ما اینه که باید جهاد با امام باشه یا کسی که نسبه حال امام باشه. چون برای که جهاد خب یک افرادی جانشان، مالشان نثار میکنن، حرکت میکنن، جان و مال چیزی پر ارزشیه. اگر یک برنامه ریزی صحیح نباشه، در رأس این کار یک امام معصومی یا جانشین معصوم باشه، اینو که هدر بره، شرایط جهاد عملی نشه. خب بنابراین این موضوع مهمه که بعدن بحث کنیم. اینا گفتن به این که ملکی را به پیغمبر. در اون زمان در بنی اسرائیل دو تا قدرت بود، یک قدرت دینی بود به دست نبی بود، یک قدرت مادی بود به دست ملک بود. حالا اینا به اون پیغمبر، اون ملک هم تابع نبی بود، ملک تابع نبی. به پیغمبرشان میگن که شما یک نفر ملک بفرست به ما، با ما بریم برای جهاد. خب سوره آیه از آیه 246 سوره بقره تا آیه 252 مربوط به قصه طالوت و جالوت و این جهاده، ولی نکته ها داره که خلاصه عرض کنم. از آیه 246 سوره بقره تا آیه 252، خب پیغمبرم قبول کرد، پیغمبر قبول کرد، ولی اول باشون صحبت کرد. یو فلان ما کتب علیه اون قتال تولو الا قلیلا منهم، وقتی که کم کم برنامه عملی شد و کتب علیه مول قتان رو بنا شد به اینکه خب مقدمات و تجهیزات فراهم شد، این بنی اسرائیل هم تولو عقب نشینی کردن الا قلیلا. معلومه اون حرفها وقتی که مرحله امتحان آمد حرف بود، خیلی هاشون عقب نشینی کردن. خب قال لهم نبیهم، پیغمبرشان گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکان، گفت بله حالا که فرمانده میخواید خداوند طالوت را معین کرده به این پرچمدار، در زیر پرچم طالوت حرکت کنید برای مقابله با جالوت. باز ایراد های بنی اسرائیل آوردن اینا، گفتن انایکن له الملک علینا، گفتن چطور میشه این طالوت؟ طالوت هم از کسانی بود که از کلبه، از اون بیشتر افراد مهم از کلبه فقرا برخواستن، این هم مال و ثروتی نداشت. گفتن انایکن له الملک علینا نحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال، گفتن که این که ثروت و مال نداره، که اگر قرار باشه به این که هر شخصی بدون ثروت هم باشه برای فرمانده انتخاب بشه، ما خودمان بهتر از اون هستیم، چیزی نداره، ما باید ثروت بهتر از اونه، بلن نوت سعت هم بدن ما دارن، که این چیزی نداره که ما بخواییم دنبال اون را بیفتیم. قال ان الله استفاه علیکم، پیغمبر گفت بابا کار کار خداست، خداوند بایستی اون فرمانده را که زیر پرچم و جهاد انجام میگیره انتخاب کنه، خدا این را برگزیده. و زاد و بسطن فل علم و جسم، ولی بدانید که این فرمانده شما که خدا انتخاب کرد دو چیز داره، این دوتا مزیت باعث شده یکی علم داره، علم بله، چون علم اگر نباشه خب انسان خیلی دچار اشتباهات میشه، علم همون خب در هر زمان فقه باید فقیه باشه تا بتونه تشخیص بده به اینکه چه چیزی حلال حرام چه هست اینا دیگه. در نهج البلاغه هست که از امیرالمومنین پرچم را که میبست میگه میفرمودن به اینکه لا یحمل هذا العلم الا کسی که علم داشته باشه به مواقع الحق، یکم بصیرت داشته باشه، یکم شجاع باشه، چون پرچم جهاد را به دوش گرفتن کار ساده نیست. اینجا حضرت اون پیغمبرشان میگه بیین که این علم داره و بس داره در علم و جسم، بس در علم و گسترش علمی داره به تمام ابعاد دینی محیط، همیشه فقیه باید باشه. دوم جسم بدن سالم داره، بله بدن سالم خودش واقعا خودش یک نعمتی است، اینی که عقل سالم در بدن سالمه، آدم های مریض و علیل گویا پیش میاد، ولی آدم های مریض و علیل این وظیفه خاصی دارن، اما جبهه جنگ و میدان جنگ و قدرت های اینجور خب البته بدن سالم رزون داره دیگه، یعنی که ما طلبه ها رو بندن تحکید بکنم باید اون اندازه که میتوانیم واقعا در سلامت بدن ما سعی کنیم. آیت الله مطهری علی الله مقامه یک کتابی هست به نام مرجعیت و روحانیت که نوشتن، از جمله آیت الله مطهری اونجا مقاله داره، ایشان نوشتن که خواسته یک طرحی بده، حالا در اون زمان قبل از انقلاب بود، تری داده باشه برای مرجعیت، خب اینو به واسه که خب باید مطرح باشه دیگه. ایشان میگن به این که، من نقل قول دارم میکنم، ایشان میگن به این که در حوزه های علمی ما، حالا شاید مال اون زمان بوده همیشه اینجور نباشه، در حوزه های علمی ها خب طلاب که درس میخوانن تا چندی که جوان هستن، خب حوزه های علمی ما چون وضع معاش و وضع بهداشت و اینا مرتب و منظم نیست، جوان ناملائمات را تحمل میکنه، چنانکه با توفیق خداوند ما خداوند تو رو بدیم. ما نان گندم نیست، نان جو می‌خوردیم، اونم خیلی با زحمت پیدا می‌کردیم. لباس ما نداشتیم عوض کنیم، همون لباس می‌شستیم، تره‌تر می‌پوشیدیم، به درس می‌رفتیم. حالا شما الحمدلله تعالی باید واقعا این نعمت بدانید، واقعا این رفاهی که وجود آمد برای طلاب. من خلاصه ایشان بگن که طلاب اینجور درس می‌خوانن، اینجور که درس می‌خوانن کم کم اون قوای جوانی که تحلیل میره جوانی نگه داشته این شخص را که فعالیت داره می‌کنه. قوای جوانی تحلیل میره کم کم مرضها بروز می‌کنن. بله اینا میرسن به سن 60-70 و وقت میشن مرجع، ایشان میگن. ولی خب مرجعیت در یک سنی به وجود آمده که این علیل است و مریض است و ضعیف است. این طلبه که دیروز در یک حجره بود و گمنام بود و کسی سراغش بود، الان شد مرجع. مرجع که شد آقا تمام کارها سرازیر میشه، توقعات بالا، کارهای فراوان ازش توقع دارن. اینم چی؟ آقا بالاخره مریض است و حلیل است و پیر است. اینه که ایشان طرح میدن که خوب است بنابراین چون این چنینه مرجعیت را بکنیم، مرجعیت شورایی بکنیم، کارها را تقسیم کنن، یکی برای حوزه ها مثلا باشه که برای جواب استفتاءات باشه، یکی برای مراجعات سیاسی. خلاصه اینطور ایشان طرح میدن. حالا این شاید مال اون زمان بوده، اما خلاصه ها بخواهم این عرض کنم که این سلامت بدن خیلی موثره، خیلی موثره در فکر انسان، در کار انسان خوب موثره، شکی ندارم دیگه. یه در قرآن کریم اینجا آمده، این کلمه کلمه ساده ای نیست، زاده و بستتن فل علم و الجسم. رو به خداوند متعال به این هم بست داده، در علمش هم در جسم قوی داره. والله یوت ملک همان یشا و خداوند هر کس به که اراده کنه به او سلطه میده، قدرت میده اینا. خب بالاخره حالا این جریان طالوت هست و لشکر فراهم حرکت کنن. بازم امتحان های دیگه هست و در این آیه خیلی عجیبه. گفت بگی شما در راه به یک آبی میرسید، تو میگم اون آب هر کس بخواد یک قرفه بخوره، یک مشت، اشکال نداره. بیشتر بخواد بخوره اون دیگه لیاقت شرکت در جهاد نداره. اینا آمدن اکثر همین کاری، آب زیاد خوردن چون هوا خیلی گرم بود و راه دور بود، ادیه هم به این جهت کنار زده شدن. حالا مخواد تربال بشه یک افراد لایق 100% بیان جلو. بله خب اون افرادی که لایق بودن و ماندن، فلما برزول جالوت و جنوده بسیدن مقابل جالوت، اونم داشتگر که افرادش جالوت آمده دیگه، قال ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و رسولنا رب الملک آفرین. گفتم پروردگارا حالا خود صبر رو به ما بده، صبر کامل، و قدم های ما رو استوار بده، ما کمک کن. خب وقتی که اشخاص به این چه اینو با این توکل و با این اخلاص آمدن، فهزموهم باذن الله، شکست دادن لشکر جالوت را باذن الله، شکست دادن. و قتل داوود و جالوت، داوود در اونجا حضور داشت، داوود جالوت را کشت. و آتاه الله ملک و حکمت، ملک و حکمت را خداوند به داوود داد. و علمه ما یشاء، اون چه خدا میخواست به داوود یاد داد. خب این دلالت داره خیلی ساده میشه استفاده کرد. الان فرصت نیست، فقط مطالعه کنید واقعا نکات قرآن کریم از کردن کتاب هدایت و تربیته، نه تنها هدایت کنه، واقعا تربیت یعنی مجاهد، مجاهد میپروره، اون روح جهاد را و روح خروش را در انسان ایجاد میکنه. حالا ببینیم نتیجه چیه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر این حکمت و فلسفه جهاده، اگر جهاد نباشه سرزمین را فساد فرا میگیره. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، خداوند متعال وسیله جهاد بعض را به بعض دفع میکنه، یعنی فاسدها را به صالحها، دشمنان را به مجاهدین دفع میکنه و عقب بزن. اگر این چنین نبود زمین را فساد فرا میگرفت. خب تلک آیات لونت دورا علی تبل حق. این از آیات پروردگار که اینقدر اثرگذار است واقعا در روح انسان و مجاهد پروره. این یکی از داستانهای قرآنه و علی ذکر شده که مطالعه کنید. بقیه انشاءالله فردا.